استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این 1 ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد این که بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید کمیسیون انتخابات هنوز با مشکلات تکنیکی روبرو است، اما کمیسیون انتخابات این ادعا را رد میکند. مطالب دیگر هم داریم و همچنان برنامه هفتوار نشر میشود. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
برخی نهادهای ناظر انتخاباتی افغانستان میگویند کمیسیون مستقل انتخابات برای آغاز پروسه ثبت نام نامزدان آمادگی کامل ندارد. مقامات ولایت هلمند میگویند در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی موسا قلعه شماری از سران طالبان کشته شدند. در نتیجه انفجار در یک رستوران در ایالت انتاریو در کانادا 15 تن زخمی شدند. برخی نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای آغاز پروسه ثبت نام نامزدان برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها آمادگی ندارند. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا، با استقبال از این پروسه امروز به رادیو آزادی گفت:
مشکلات وجود داره، کمیسیون میتونه شروع کنیم کاره، اما ای که کارمندای تکنیکی بیشتر داشته باشه، دیتابیس ایجاد شده باشه، هنوز به باور ما از نظر تکنیکی آمادگی لازم گرفته نشده. بس شفافیت و مدیریت یک چالش هست. امیدوارم که کمیسیون را بتونه پیش ببره.
اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این انتقادات را رد کرده، میگویند برای آغاز این پروسه آمادگی کامل دارند و هیچ مشکلی وجود ندارد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مقامات ولایت اروزگان میگویند حملات گروهی طالبان بر ولسوالی چوره در این ولایت ادامه دارد. امین الله خالقی، ولسوال چوره، با اظهار این که همین اکنون جنگ شدید در این ولسوالی ادامه دارد، بر رادیو آزادی گفت:
طالبان مسلح در چند صد متری ولسوالی جابجا شدند. تعداد نیروهای امنیتی کم است، باید نیروهای بیشتر به اینجا اعزام شوند تا طالبان مسلح به حق برانده شوند.
به گفته آقای خالقی تا هنوز کسی زخمی و کشته نشده است. خبرنگار رادیو آزادی تلاش میکند در این مورد نظر مقامات نظامی را بگیرد، اما تا هنوز موفق نشده است. دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند میگوید در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی موسا قلعه شماری از سران طالبان کشته شدند. بر اساس یک اعلامیه این دفتر، تیارات ماموریت حمایت قاطع ناتو صبح دیروز بالای 2 مرکز مهم شورشیان در این ولسوالی حمله کردند و یک گرد همایی طالبان را هدف قرار دادند. این در حال است که نیروهای اپراتیفی جنوب غرب به تحت رهبری امریکا در افغانستان نیز حمله راکتی بر محل سوق و اداره طالبان در ولسوالی موسا قلعه را تایید کرده. گفتند در این محل رهبران برجسته طالبان حملات را بر ضد نیروهای امنیتی و دفاعی افغان طرح‌ریزی می‌کردند. درباره رقم دقیق تلفات و هویت کسانی که کشته شدند تا هنوز چیزی گفته نشده است. طالبان مسلح گفتند در این حمله به اعضای این گروه آسیب نرسیده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دیپلماتان ارشد ایرانی و اتحادیه اروپا در یک تلاش برای جلوگیری از سقوط توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان امروز در ویانا ملاقات می‌کنند. در اوایل ماه جاری ایالات متحده آمریکا از این توافقنامه خارج شد و تحریم‌های شدید تازه را دوباره بر ایران وضع کرد. رهبران ایران گفتند آنها تعهدشان را در این توافقنامه حفظ می‌کنند که محدودیت شدید برنامه اتمی ایران را شامل می‌شود. اما اگر بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین تعهداتشان را حفظ کرده با وصف تحریم‌های دوباره آمریکا تجارت ایران را با جهان تضمین کنند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، گفته است این کار ساده نخواهد بود، ولی ما تلاش خواهیم کرد. انتظار می‌رود که هیئت ایران به طور دقیق بسته تدابیر مقامات اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار دهد که این اتحادیه به طور مشترک در برابر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا طرح کرده است.
در نتیجه انفجار در یک رستوران در ایالت انتاریو در کانادا 15 تن زخمی شدند. مقامات میگویند شام دیروز دو مرد ناشناس وارد یک رستوران در شهر میسیساگا در 30 کیلومتری شهر تورنتو شده، قبل از آن که فرار کنند یک وسیله تعبیه شده را منفجر ساختند. در نتیجه این انفجار 15 تن زخمی شدند که وضعیت صحی 3 تن آنها وخیم خوانده شده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. این حمله یک ماه بعد از آن صورت گرفت که یک راننده موتر کرایی را بالای انبوه جمعیت مردم در شهر تورنتو رانده 10 تن را به قتل رسانید و 15 تن را زخمی ساخت. کوریای شمالی میگوید هنوز هم برای گفتگو با ایالات متحده آمریکا تمایل دارد. این اظهارات کوریای شمالی بعد از آن صورت گرفت که دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات را با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی لغو کرد. قرار بود این نشست در 12 ماه جون در سنگاپور برگزار شود. در نتیجه حملات هوایی شب گذشته بر تأسیسات نظامی سوریه 12 جنگجو کشته شدند. مقامات سوریه میگویند در این بمباری پایگاه‌هایی که توسط سپاه پاسداران انقلابی اسلامی ایران اداره می‌شود هدف قرار گرفتند، اما به گفته آنها جنگجویان ایرانی و حزب الله شامل کشته شدگان این رویداد نیستند. کانی فالکنر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گزارش‌ها در مورد این حمله را رد کرده گفته است ائتلاف رهبری آمریکا کدام حمله را بر اهداف نظامی سوریه در شرق این کشور انجام نداده است. تا هنوز روشن نیست که این حملات هوایی را که انجام داده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. یک عضو بنیاد انتخابات شفاف و آزاد میگوید کمیسیون انتخابات هنوز تمام مشکلات را در راه برگزاری انتخابات رفع نکرده است.
ای که کارمندای تکنیکی بیشتر داشته باشد، دیتابیس ایجاد شده باشد، هنوز به باور ما از نظر تکنیکی آمادگی لازم گرفته نشده.
اما کمیسیون انتخابات میگوید که آمادگی های لازم در این ساحه گرفته شده است. یک کمیسار این کمیسیون گفت
کمیسیون مستقل انتخابات کاملا آماده است که روز شنبه همین روان در بخیر شروع بکنند.
نظر تحلیلگر را هم در این مورد داریم. صحبت در مورد ملاقات نماینده ایران با نمایندگان کشورهای اروپایی برای نجات پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران بعد از تصمیم خروج آمریکا از آن. پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی. در نیمه دوم ساعت صحبت داریم در مورد این که جریمه‌های مالیاتی رسانه‌های کشور معاف شدند. آمادگی‌ها برای فصل دوم کشت کوکنار در هلمند و برنامه هفتهواره حقیقت چیست را نیز می‌شنوید.
نقش علما خیلی اساسی است. اگر از علما مشورت طلب شود و به نظریاتشان احترام گذاشته شود و پیشنهاداتشان اگر عملی شود میتونه خیلی زیاد تاثیرگذار باشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند کمیسیون مستقل انتخابات برای آغاز روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها آمادگی کامل ندارد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که کمیسیون در بخش‌های تکنیکی مشکل داشته که باید به آن توجه جدی شود. قرار است فردا شنبه 5 جوزا کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را رسما آغاز نماید. اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات با رد انتقاد میگویند که آنان برای آغاز این روند آمادگی کامل داشته و هیچ مشکلی در زمینه وجود ندارد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
در حالی که یک روز دیگر برای آغاز روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها از سوی کمیسیون مستقل انتخابات باقی مانده است، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا انتقاد میکند که کمیسیون آمادگی لازم برای آغاز این پروسه ندارد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده گفت که هنوز مشکلات در بخش های تکنیکی وجود دارد که کمیسیون باید به آن توجه نماید.
ما از اینکه جوانش آغاز بشه استقبال میکنیم. اما مشکلات وجود داره که میتونه شروع کنیم کار، اما ای که کارمندای تکنیکی بیشتر داشته باشه، دیتابیس ایجاد شده باشه، هنوز به باور ما از نظر تکنیکی آمادگی لازم گرفته نشده. بس شفافیت و مدیریت یک چالش هست. امیدوارم که کمیسیون را بتونه پیش ببره.
آقای عیب‌زاده همچنان تاکید کرد که در قسمت امنیت پروسه توجه لازم شده و کمیسیون نیز با توجه به تعداد کاندیدان بی‌طرفی‌اش را حفظ نماید. این در حالی است که با اساس تقویم انتخاباتی قرار است کمیسیون مستقل انتخابات فردا شنبه 5 جوزا روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را رسما آغاز نماید. با گفته مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، آنان از تاریخ 5 جوزا الی 23 این ماه اسناد کاندیدان را ارزیابی کرده و آن را با کمیسیون شکایت انتخاباتی در میان می‌گذارند. گلاجان عبدالبادی سید رئیس این کمیسیون پیش از این به رادیو آزادی گفته است که هرگاه با شرایطی که قانون برای کاندیدان در نظر گرفته است که عمر آنچقدر و به کدام جرم محکوم نشده باشد، پس از بررسی این موارد لیست ابتدایی و نهایی کاندیدان اعلام می‌گردد. کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این روند ثبت نام رای دهندگان را نخست در مراکز ولایت و بعدا در ولسوالی‌ها آغاز کرد که بر اساس گزارش‌ها تاکنون بیش از 2,800,000 تن ثبت نام کردند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با رد انتقاد نهادهای ناظر انتخاباتی در خصوص آمادگی‌های این کمیسیون برای آغاز پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات آینده می‌گوید که هیچ مشکلی در زمینه وجود ندارد. سید فیض‌الله هاشمی یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات در مورد به رادیو آزادی گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات کاملا آماده ای است که روز شنبه همین روند به خیر شروع بکنند. در حالی که ما آماده هستیم، همه امکانات مامورین ما، دانش‌های ما، خود اعضای کمیسیون به خاطر چی کاملا آمادگی داره، هم در 34 ولایت و هم در مرکز که شما شاهد خواهد بودین که فردا عملا شروع میشه. هم چیزی که نیاز ثبت کاندیداست آماده است. من نمی‌فهمم ادارات از کجا میشه که ما دیتابیس نداریم، کارمند نداریم.
آقای هاشمی از تمام نهادهای ناظر انتخاباتی میخواهد تا با جا انتقاد کردن بیایند برای بهتر عملی شدن پروسه های انتخاباتی با کمیسیون همکار شده و مردم را برای شرکت در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تشویق نمایند. با اساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها با تاریخ 28 میزان سال جاری برگزار گردد.
گزارش بود در مورد این که برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند کمیسیون مستقل انتخابات برای آغاز روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها آمادگی کامل ندارد. دیدبان ناظر انتخابات افغانستان ضمن استقبال از آغاز روند ثبت نام کاندیدان میگوید مشکلات زیادی فراراه این روند وجود دارد. حبیب الله شنواری یک عضو دیدبان ناظر انتخابات افغانستان اظهار می‌دارد هرگاه کمیسیون مستقل انتخابات به حل چالشات توجه نکند، این مسئله بالای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تأثیر منفی خواهد داشت. جاوید حسن‌زاده با آقای شنواری مصاحبه کرده و نخست نظرش را در مورد آمادگی های کمیسیون و مشکلات موجود فراراه پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات پرسیده است.
مشاهدات ما از اینکه آمادگی کمیسیون انتخابات تا چی اندازه است، متاسفانه در این رابطه ما نگرانی خود داریم. مثلا کمیسیون انتخابات میگه که ما در 34 ولایت این ثبت نام آغاز میکنیم، اما در برخی ولایات قرار مشاهدات ناظرین ما اینها کارمندان روابط خارجی خود تعیین نکردند و کارمندان روابط خارجی کسانی هستند که اینها تمام یعنی مسئولیت ثبت نام کاندیدان در دفاتر ولایتی دارند. این یک مشکلشان. مشکل دیگه ای است که کمیسیون انتخابات نتانسته که یک دیتابیس یا یک بانک اطلاعاتی را ایجاد بکنه برای ثبت نام رای دهندگان، که باز زمانی که کاندیدا از هر ولایت هستند و به شمول کابل، اینها زمانی که همو 1000 تذکره را کاندیدان شورای خود به شورای ملی و 100 تا 300 تذکره را هم کاندیدان شورای ولسوالی در درخواستی خود با مو 60 نشان انگشت رای دهنده که از اینها حمایت میکنه ارائه میکنه، در اوجه نمیتونن که اینها جلوگیری بکنن که چقدر اینی نشان انگشت درست است، آیا شخص خود رای دهنده است یا خود کاندید به شکل تقلبی از او استفاده کرده، یا کسانی که امو کد مرکز رای دهی را اسم ولد داده برای کاندید، این چقدر درست و دقیق است یا خیر. برای از اینی هم متاسفانه یک میکانیزم کمیسیون انتخابات نداره.
اما کمیسیون با توجه به همه انتقادات اطمینان میتن که اونا آمادگی کامل برای این پروسه دارن، چقدر شما برای اطمینان از اینا باور دارین؟
اینها لیگن مجبور هستن چون مسئولیتی که دارن و انتقاداتی که بسیار زیاد است روی کار کمیسیون انتخابات، طبعا اینها میگن دیگه با رسانه ها میگن که ما آمادگی کامل خود داریم، اما این مشاهدات ماست که ما از ناظرین خود از ولایات به دست آوردیم. در ضمن چالش و گرانی دیگه ای است که ما برخی از ولایات متاسفانه داریم که شمار ثبت نام کنندگان در اونجا بسیار کم است. یک مثالش مثلا خود ولایت نورستان است که در حدود 8000 نفر ثبت نام کرده، حالی آن که بالاتر از 40 کاندید ما در اوجه داریم برای بنابرای اولیسی جرگه. آیا هر 1000 کارت یا امو رای دهنده که حمایت میکنه خود 40000 کسا باید ثبت نام کرده باشه؟ این مشکل چی تو حل میکنه کمیسیون انتخابات برای ازی کدام میکانیزم یا رای حل داره؟ مثال و نمونه دیگه از پنشیر داریم که در یکی از ولسوالی ها تعداد نفوس بسیار کم است. این چالش هایی است که کمیسیون انتخابات امیدوار هستیم که برایش یک راه حل و یک میکانیزم داشته باشه.
اگر این همه مشکلاتی که شما به اشاره میکنین و کمیسیون ابراز آمادگی میکنه و میگه مشکل وجود نداره، اگر باز هم در این پروسه مشکل وجود داشته باشه، عواقب کار کمیسیون و پیشرفت از این پروسه چی خواهد بود؟
یکی از عواقبش این بود که تعداد کاندیدان بیشتر خواهد بود در بعضی جاها و این خود یک مشکل کلان را ایجاد میکنه، یک بی‌نظمی کلان را به وجود میاره که تعداد کاندیدان نسبت به رای دهندگان بالا خواهد بود و طبعا مشروعیت انتخابات زیر سوال میره. دیگر کنترل کردن خود کاندیداها که اینها باز کمپاین میکنن حتی به شکل غیر قانونی پیش از میاد مبارزات انتخاباتی یک مشکل دیگه است که در تقویم انتخاباتی کمیسیون انتخابات هم ذکر شده. یعنی کمیسیون انتخابات با این همه چالش هایی که فعلا داره، اگر جلوی از همچون مسائل هم نگیره، چالش ها و مشکلاتش بسیار زیاد میشه و کنترل وضعیت انتخاباتی باز در افغانستان برش بسیار مشکل میشه و اینها نمیتونن که باز 28 میزان به شکل بسیار دقیق انتخابات برگزار بکنن.
حبیب الله شینوار یک عضو دیدبان ناظر انتخابات افغانستان بود که گفت هرگاه کمیسیون مستقل انتخابات به حل چالش ها توجه نکند، این مسئله بالای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تاثیر منفی خواهد داشت.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم یک مطلب از مسائل مهم جهان داریم. دیپلمات های ارشد ایران و 5 کشور مقتدر جهان امروز در ویانا پایتخت اتریش می بینند. هدف دیدار این دیپلمات ها جلوگیری از شکست توافقنامه سال 2015 اتمی کشورهای مقتدر جهان با ایران پس از خروج ایالات متحده از آن و اعمال تعزیرات آمریکا بر تهران می باشد. ایران با 6 کشور مقتدر جهان 3 سال پیش این موافقت نامه را امضا کرد که بر اساس آن تهران در بدل رفع تعزیرات برنامه اتمی خود را کاهش می‌دهد. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و همین لحظه در استیدیو پیک رادیو آزادی با من است. مقیم جان، در این نشست ایرانی‌ها توقعشان چی است؟
با عرض سلام، رهبران ایرانی میگویند آنها در بخش هایی که توافقنامه با آنها مربوط می شود پابند باقی میمانند. آنها میگن که به موافقتنامه مشروط به این باقی میمانند که 5 کشور به شمول چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان اطمینان دهند که با وجود وضع تعزیرات امریکا بر تهران آنها تجارت با این کشور را ادامه می دهند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفت این کار ساده و آسان نیست، ولی ما تلاش میکنیم. انتظار میرود که هیئت ایرانی به طور دقیق بسته تدابیر مقامهای اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار دهد که این اتحادیه به طور مشترک در برابر تحریمهای ایالات متحده طرح کرده است. نشست وزرای خارجه 5 کشور مقتدر جهان اولین نشست پس از اعلان خروج آمریکا از موافقتنامه اتمی با ایران می باشد. آمریکا در 8 ماه می اعلان کرد که از این موافقتنامه بیرون می شود. بله.
خب، گفته میشه که ایران برای پابندی به این توافقنامه
یک مقدار یا یک تعداد شرایط هم ارائه کرده. این شرایط چی هستند؟
بله، وزرای کابینه ایران تحت دستور آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی این کشور در تلاش به دست آوردن تضمین برای فروش نفت ایران، تجارت و همچنان رد تلاش های امریکا برای ممانعت انجام مذاکرات قوی و گسترده در برابر توافق با تهران می باشد. رهبر مذهبی ایران روز چهارشنبه یک سلسله شرایط را برای باقی ماندن تهران به این توافق نامه در میان گذاشت. ضمناً رهبران کشورهای مقتدر اروپایی قرار است تلاش های اتحادیه اروپا برای محافظت قانونی شرکت های اروپایی از تضییرات امریکا را مطرح کنند که با ایران روابط نزدیک دارند.
تشکر شنوندگان گرامی. مقیم نایب بود با گزارش در مورد این که دیپلمات های ارشد ایران و 5 کشور مقتدر جهان امروز در ویانا پایتخت اتریش میبینند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مجلس نمایندگان پاکستان با حمایت بی سابقه اپوزیسیون مسوده قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن به 5 میلیون باشنده مناطق قبایلی حقوق مساوی داده می شود. این مسوده که توسط حزب حاکم پیشنهاد شده بعد از استقلال پاکستان اولین بار است که الحاق اداری مناطق قبایلی نیمه خودمختار هم مرز با افغانستان را با ایالت خیبر پشتونخوا در نظر دارد. این قانون پس از تصویب مجلس نمایندگان به مجلس سنا می رود و با تایید آن به قانون مبدل می شود. مقیم نایب در این مورد مصاحبه ای را با افراسیاب خطک، یکی از رهبران ارشد حزب نشل عوامی انجام داده و نخست از وی پرسیده که تصویب این قانون چه تغییری را در وضعیت حقوقی این منطقه نیمه خودمختار به میان آورده و برای مردم این مناطق چه امتیاز دارد؟
اصلا این چیزی تازه با وجود نامده. این حکیمیت موجود بود، یعنی در قانون اساسی پاکستان این مناطق بخش مملکت پاکستان بودند، بیشتر هم عالم هستند، مگر از حقوق اساسی که در قانون اساسی پاکستان موجود است از او برخوردار نبودند، یعنی اینا چهار در شرایط بد زندگی داشتند. اصل مسئله این بود که آیا اینها از حقوق که در قانون اساسی پاکستان موجود است برخوردار باشند یا خیر. قانون اساسی پاکستان پیشترم مناطق پاکستان کی تھے نام گرفتہ، مثلا پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان و فاٹا، این متذکر بود پیشترم.
یک مناطق مورد نزاع بین افغانستان و پاکستان است. دمی مناطق یک قریه جانب افغانستان قرار داره، یک قریه دیگر جانب پاکستان است. مسئله حاکمیت و خط دیورن دیگه چی میشه؟
اصلا این تعدیل قانون اساسی که در پاکستان رخ داده است هیچ تاثیر وارد نمی سازه با مسئله خط دیوران.
خب ما اتو می پرسیدم که تصویب امی قانون چی دستاورد بر حکومت خواد بود و چی امتیاز بر مردم مناطق قبایلی خواد داشت؟
اصلا این بسیار بنفع مهم مردم مناطق قبیلوی یا عشیروی. این سیستمی که تا هنوز موجود بود یک سیستم استعماری بود که اصلا از طرف استعمار انگلیس ساخته شده بود و این منطقه را با مثابه یک میدان بازی های سیاست منطقوی و جهانی ساخته بود، یعنی آرمان های و منافع مردم بومی پشتون که در اینجا مستقر هستند از اونها هیچ خبری نبود، تنها از اهمیت استراتژیک این مناطق برابرداری صورت می گرفت. آره، ممکن شده که مردم اینجا از حقوق خود برخوردار باشند و دویمین که این مناطق باید باز شوه. تا هنوز اینا در دست اردوی پاکستان، در دست بیوروکراسی پاکستان یک قفس بود، یک زندان بود، محبس بود. این علی دروازهش باز میشه، آهسته آهسته میدیا اینجا میره، جامعه مدنی اینجا میره، امی لانه های دهشتگردی که اینجا ساخته شده بود این علی افشا میشه، مم از حقوق برخوردار میشه، مردم سهم میگیره در تصمیم گیری سیاسی، تصمیم گیری حقوقی. تا هنوز اینا اصلا این از هیچ حقوق برخوردار نبودن، علی یک در برایشان باز میشه.
اگر خلاصه نظر شما را بپرسیم یا ارزیابی شما را از این بپرسیم که قانون تصویب شود، چه اهمیت داره این قانون بر؟
یک پیشرفت مثبت هست، پیشرفت سالم هست، چرا که این از این منطقه برابرداری صورت میگیره، در پیشرفت دهشتگردی در منطقه ما به خصوص در قبال جنگ در افغانستان از این منطقه بهره برداری صورت میگرفت، چرا که یک منطقه سربسته بود، در دست بیوروکراسی بود. یعنی مثلا پارلمان پاکستان حق نداشت که برای این منطقه قانون سازی کند، مثلا قوانین پارلمان پاکستان اینجا منطبق نمی شدند، ولی این وضع تغییر می یابد. پارلمان، اعضای پارلمان علی حق دارند که پسند کنند که اینجا چی رخ می دهد، اوضاع چی طور است. از این خاطر فکر می کنم نه تنها برای خود مردم منطقه قبیلی، نه تنها برای ایالات متحده، برای پاکستان، بلکه برای افغانستان نیز یک خبر خوش است به نظر ما، چرا که این منطقه از این سو استفاده می شد برای دهشتگردی، علی که این منطقه واز می شد. مردم اینجا که دهشتگردی بسیار مخالف هستند، مردم بوی، مردم منطقه، علی صدایشان بلند میشه علی دهشتگردی، علی اختناق، علی جبر. فکر میکنم این پیشرفت خوبی هست.
من فقط سوال آخری تو میپرسیدم خطک صاحب، که آیا تصویب امی مجلس ارتباط به جنبشی که آقای منظور پشتین به پیش میبره داره یا نداره؟
آقای منظور پشتین مطالباتی که داشتن یا دارن یک رد داره با اونا، اونا هم مخالف با اینا بودن با یعنی ادغام یا یک جا شدن این منطقه با خیبر پشتونخوا، مگر اونا چیزای دارن که ما با اونا هم نظر سیم.
افراسیاب خطک یکی از رهبران ارشد حزب نشنال عوامی بود که در مورد مسوده قانون صحبت میکرد که به اساس آن به 5 میلیون باشنده مناطق قبایلی حقوق مساوی داده میشود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
آیا میدانید که امسال بیل گیتس مالک شرکت مایکروسافت سرمایه‌دارترین مرد جهان نشد؟ امسال جف بزوس در جایگاه اول جدول میلیاردرهای جهان قرار گرفت. گزارش در همین مورد از جاوید نعیمی.
از میان 10 سرمایه‌دار برتر جهان 7 تنشان شهروندان آمریکا هستند. اما فردی که از سالها میلیاردر شماره 1 جهان بود، حالا در جایگاه دوم قرار گرفته. بیل گیتس مالک شرکت سافت‌ویر سازی مایکروسافت در جدول سال 2018 در مقام نخست نیست و جای او را با 112 میلیارد دلار جف بزوس مالک شرکت آمازون گرفته. دوم بیل گیتس و سوم هم وارن بوفت تاجر دیگر آمریکایی است. بیل گیتس 90 میلیارد دلار و وارن بوفت 84 میلیارد دلار سرمایه دارند. سرمایه‌دارترین مرد غیر آمریکایی در جهان برنارد آرنولد شهروند فرانسه است. او 72 میلیارد دلار دارد. امانسیو اورتیگا شهروند اسپانیا و کارلوس سلیم شهروند مکسیکو با 81.78 میلیارد دلار در فهرست 10 سرمایه‌دار برتر جهان شاملند. مارک زوکربرگ مالک فیسبوک در این فهرست در جایگاه پنجم قرار دارد. بیل گیتس از سال 2013 میلادی سرمایه دارترین مرد جهان باقی مانده بود، اما امسال سرمایهش در برابر رئیس شرکت آمازون زانو زد.
پیام ها و نظریات شما.
امان الله یدیب استم از ولایت بدخشان و رسالی کسان زحمت دادم. برادر گرامی شکایتی ما مردم به مقام های زیرب میرسانی. ما مردم از رسوالی کوستان به اثر نارامی ها بسیار مشکلات های شدید داریم. یک پوری 60 متری کانکریتی داشتیم به اثر سیلاب از بین رفت است. از شما خواهشمند هستیم که سزای این برادر را به مقام های زیرب میرسانی. ما مردم بسیار یک رسوالی درجه سیم پسمانده بسیار سر مشکلاتی پر مشقت، خصوص تا یک دو هفته می شود که جنگ های تعظیمی وجود داره. مردم به اینجا سر زده نمیتونه. این از پول در مابین ولسوالی قرار دارد، پول از بین رفته است. به مرکز ولایت که صفه است اونجا بند است، بالا بند است. سلامی ما را به تمام مقام های بالا میرسانی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الو روده و آزادی، سلام. من یک مدیر مکتب هستم، عبدالوهاب نام دارم، از رسوالی گلگه ولایت بغلان. دیگه یک مشکلی دارم که دو نفرم خوزم را در سال 96 وزارت معارف ریاست معارف به ما دادن وظیفه انجام دادن. نوم وظیفه انجام دادم مسلمانات تا و هنوز یک بیت معاش را به دست نوردم. گرد دیگر اراده آزادی تشکر میکنم که یک بار دیگر صدای ما را پخش کرده، اما تا هنوز هیچ کسی توجه نکردم. به لحاظ قرآن ماه مبارک رمضان آمده 15 ماه سرش تیر شده، مسلمانان هر روز ما را تقاضا میکنن که ما شما چی شد ما وظیفه انجام دادیم. ما ارتباط میگیریم با ریاست معارف با مدیریت معارف ما میکنه وظیفه ما را تفتیش وزارت معارف ده یا ایست که دیگران رپوریر را دوانا شامل کرد تا تفتیش وزارت معارف ده و برایتی کنه مگم 15 وزیم صبر بتریم. ما فقط این صدای خود بر آقای آزادی میرسنم که از طریق شمیاب همین مشکلی ما توجه شده که مقامات وزارت معارف یا ریاست معارف یعنی ما در این مسلمان معلومات تا چه وقت بازی بتریم چند ده میا خواهد وزیفه انجام دارن کار کردن 15 ماه سر تیر شد بلاخره ماه رمضان شده مرابط اشتگدار هستن خط این صدای ما را میخوان به گوش مقامات برسن. السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
برخی نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای آغاز پروسه ثبت نام نامزدان آمادگی کامل ندارد. مقامات ولایت هلمند میگویند در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی موسا قلعه شماری از سران طالبان کشته شدند. مقامات ولایت اروزگان میگویند حملات گروهی طالبان بر ولسوالی چوره در این ولایت ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 76 تروریست به شمول 6 جنگجوی گروه داعش کشته، 41 تن زخمی و 1 تن دستگیر شدند. در نتیجه انفجار در یک رستوران در ایالت انتاریو در کانادا 15 تن زخمی شدند. دیپلماتان ارشد ایرانی و اتحادیه اروپا در یک تلاش برای جلوگیری از سقوط توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی امروز در ویانا با هم ملاقات میکنند. و کوریای شمالی میگوید هنوز هم برای گفتگو با ایالات متحده ای امریکا تمایل دارد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از استیدیو پیک رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادار میشیم که برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر میشوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدیم. حکومت افغانستان جریمه های مالیاتی رسانه های کشور را معاف کرده است. مسئولان اتحادیه ژورنالیستان افغانستان می گویند که قرار است رسانه ها بدهکاری هایشان را از دولت در اقساط مختلف پرداخت کنند. در همین حال شمار از آگاهان امور تاکید می کنند که رسانه های کشور در وضعیت شکننده فعالیت دارند و نیاز است تا از سوی دولت حمایت شوند. شاپور صابر از هرات جزئیات بیشتر دارد.
بخشیده شدن تمام جریمه‌های مالیاتی رسانه‌های افغانستان از سوی حکومت وحدت ملی. رسانه‌های افغانستان بیش از 600 میلیون افغانی از بابت جریمه‌های مالیاتی به دولت بدهکار هستند و با گذشت چندین سال این پول را پرداخت نکردند. فهیم دشتی مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی وعده داده است که تمام جریمه‌های مالیاتی رسانه‌های افغانستان را معاف کرده و بدهکاری‌های این رسانه‌ها نیز در اقساط مختلف پرداخت شود.
که آنچه به نام جریمه است از هر بابتی که است معاف شود، بخشیده شود. دوم، آنچه به عنوان اصل باقی‌داری و مقروضیت است، دور صلاحیت بخشودگیش رئیس جمهور هم ندارد. این به اقساط تبدیل شود و به اقساط افصاله تبدیل شود، تقسیم شود. اینا را رئیس جمهور پذیر.
مقامات محلی در هرات میگویند که حکومت متحد به حمایت از رسانه‌ها در افغانستان است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید رئیس جمهور در یک فرمان تمام جریمه‌های مالیاتی رسانه‌ها را معاف کرده است و این مسئله باعث رشد فعالیت‌های رسانه‌ای در افغانستان می‌شود.
به این موضوع پیگیری کردیم و در سفر اخیری هم که پلیس به هرات با مرکز داشتند و در سفر آخری که رئیس کمیته مشترک امنیت و مسئولیت افغانستان معاون دوم رئیس جمهور به هرات داشتند، این موضوع با اون شریک ساخته شد. خوشبختانه حالا بعد از پیگیری‌های جدی شامل صدور حکم در این زمینه بوده.
نجیب الرحمن حدید یکی از استادان پوانزه ژورنالیسم پانتون هرات حمایت های حکومت وحدت ملی از رسانه ها را یک نیاز جدی خوانده، تأکید می کند که این حمایت ها نباید باعث سلب آزادی های حرفه ای رسانه ها شود.
من با این کار موافقم که رسانه ها مورد حمایت دولت قرار بگیرن، بیشتر مورد حمایت معنوی تا مالی، و اگر احیانا مورد حمایت مالی هم قرار میگیرن، حمایت های مالی به حدی نباشه که باز استقلال حرفه‌ای رسانه ها زیر سوال ببره و رسانه ها چون به لحاظ اقتصادی اگر وابسته بشن به لحاظ حرفه‌ای هم وابسته میشن رسانه ها.
ولایت هرات بعد از کابل بیشترین رسانه‌های تصویری و صوتی را دارد. با آنکه آمار مشخصی از جریمه‌های مالیاتی رسانه‌های هرات به حکومت در دست نیست، اما گفته می‌شود که رسانه‌های این ولایت بیش از 120 میلیون افغانی بدهکار دولت هستند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را می‌شنوید که نورالله شایان میزبان آن است. اما پیش از آن گزارش جالب دیگری هم داریم. بیشتر دهقانان در ولایت هلمند برای فصل دوم کشت کوکنار آمادگی می‌گیرند. یک تن از این دهقان میگوید از اینکه کمپاین محو کشت کوکنار امسال در هلمند راه اندازی نشده، آنها می توانند تا 4 فصل کوکنار بکارند. مسئولین وزارت مبارزه با مواد مخدر ناامنی ها و نبود بودجه از سوی متحدان خارجی را دلایل عدم راه اندازی کمپاین محو کشت کوکنار خواندند. از سوی دیگر منابع طالبان میگویند در نشترزنی، جمع‌آوری عشر از زمین ها و حتی در انتقال تریاک در هلمند سهیمند. فرشتنگاه در همین مورد گزارش مفصلی را تهیه کرده است که با هم میشنویم.
از اینکه کمپاین محو کشت کوکنار امسال در هلمند را اندازی نشد، دهقین توانستند در این ولایت بیشتر از یک فصل کوکنار بکارند و طالبان مسلح هم عواید زیاد از این درک به دست آوردند. یک تن از این دهقین که در نادلی هلمند زندگی می کند و به دلایل امنیتی نخواست نامش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت در نخستین فصل کشت کوکنار که به تازگی پایان یافت، 8 جریب زمینش را کوکنار کشت کرده بود. به گفته این دهقان، با آنکه تمام زحمات کشت کوکنار به دوش است، اما او تنها مالک حاصلات زمینش نبوده، بلکه طالبان مسلح از هر جریب زمینی که کوکنار در آن کشت می شود 3 تا 4 خرد کوکنار عشر گرفتند. او افزود که امسال از درک کشت کوکنار در هلمند طالبان عاید زیاد به دست آوردند.
که به تریاک سم و که به خراب و که به تشوی و که به بدوی، که به تارم آشان دوری دلور و که بگنه دلور،
اگر تریاک خوب بود یا بد، اگر نان شام را داشته باشی یا نداشته باشی، باید عشر را بدهی. و طالبان امسال از درک تریاک منفعت زیاد حاصل کردند. نه تنها از دهقین عشر گرفتند، بلکه از آغاز روز تا ختم آن طالبان به گونه جداگانه آمده و به نام زکات و کمک در جنگ در حاصلات زمین‌های ما خود را سریک ساختند و در روز دهم اوراق را می‌آوردند که وقت پرداخت عشر شده و باید آن را بپردازید.
یک منبع طالبان در هلمند در صحبت با رادیو آزادی نیز تایید کرد که طالبان امسال از حاصلات هر جریب زمین کوکنار 3 تا 4 خرد عشر تعیین کردند. این منبع طالبان از اینکه صلاحیت صحبت با رسانه ها را ندارد، نمیخواهد نامش ذکر شود، گفت طالبان در هلمند نه تنها از زمین های کوکنار عشر جمع آوری می کنند، بلکه در بسیاری از نقاط زمینداران را نیز در نهزنی کمک می کنند. دهقان هلمندی می گوید پس از سپردن عشر و زکات طالبان از زمینش کمتر از 7 کیلو کوکنار برای خودش باقی ماند که او هم در قیمت خیلی ناچیز به فروش رسید. به گفته او در گذشته 4.5 کیلو کوکنار که در هلمند بان یک من گفته می شود به قیمت 100,000 کلدار پاکستانی به فروش می رسید. اما اکنون که کشت کوکنار افزایش یافته است، قیمت آن در هلمند در هر من به 25,000 کلدار پاکستانی رسیده است. زمانی که از خریداران کوکنار در هلمند از این دهقان پرسیدم، او گفت
دوره خورد طالبان سر دا کچک برفتا گرزی ور سر دا تاریخ جنرانی سی دستی یو نپر نده نفلت و نپر نفلت پتلاها و کسان نست.
همه چیز در دست طالبان است، حتی قاچاقبران با آنها هستند. یک نفر نه در این کار صدها تن دست دارند و تریاک جمع می کنند. این همه تریاک به منطقه برامچه می رود که آنجا با پاکستان سرحد دارد و پاکستان قاچاق می شود و همچنان از همین برامچه به ولایت نیمروز می رود، از آنجا به ایران قاچاق می شود و همانطور به کشورهای دیگر.
عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند نیز در صحبت با رادیو آزادی کاهش قیمت تریاک را در هلمند تایید کرد و گفت که بمباردمان نیروهای خارجی که فابریکه های پروسس و تولید ایروین را در هلمند هدف قرار داد باعث کاهش نرخ تریاک در این ولایت شد.
په د اخر کې چې دا خارجانو دلته د دې اړې د روسونو د تریاکو د دې فابریکې بمبار کړلې.
اخیراً که خارجی ها فابریکه های تولید مواد مخدر و هیروئین را بمباردمان کرده و آن را تخریب کردند، نرخ تریاک هم پایین آمد و یک من تریاک که در گذشته بیش از 100 هزار کلدار پاکستانی به فروش می رسید اکنون به 25 هزار رسیده.
مقام های نظامی امریکا مستقر در افغانستان در اوایل سال جاری میلادی از تخریب ده ها فابریکه تولید مواد مخدر در هلمند، فرا و نیمروز خبر دادند. جیمز هکر یک جنرال ارشد قوای هوایی امریکا در افغانستان در آن زمان گفت منابع تمویل طالبان را قطع خواهند کرد تا فعالیت های این گروه کاهش یابد. دهقان هلمندی که در نخستین فصل کشت کوکنار 8 جریب زمینش را کوکنار کاریده، همچنان به رادیو آزادی گفت در جریان یک سال دهقان در هلمند 4 فصل کوکنار می کنند که اکنون فصل دوم کشت کوکنار در این ولایت جریان دارد و پس از عید رمضان فصل سوم آن آغاز خواهد شد. به گفته این دهقان خودش نیز تا چند روز دیگر فصل دوم کشت کوکنار را در زمینهایش آغاز می کند. حاصلات خوب کوکنار بستگی به آب دارد که به زمین می رسد و در مناطق که ریزش باران بیشتر باشد حاصلات نیز خوب خواهند بود. یک سروی مشترک وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان با دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در 20 ماه می سال جاری میلادی نشر شد که بر اساس آن سال گذشته به ارزش 9000 تن تریاک در سراسر افغانستان تولید شده بود. مارک کولن رئیس صاحبی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که در سال 2007 میلادی 328 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده بود که 63 درصد افزایش را نسبت به 2016 میلادی نشان می‌دهد. زمانی که سید نجیب الله احمدی رئیس سروی مواد مخدر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از میزان کشت کوکنار امسال در سراسر افغانستان پرسیدم و گفت نتایج سروی امسال در ماه آگوست سال جاری میلادی تکمیل و در اوایل ماه سپتامبر به نشر سپرده خواهد شد. با آنکه سروی امسال کشت کوکنار تاکنون تکمیل نشده اما آقای احمدی بر اساس یافته های وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت احتمال نمی رود که کشت کوکنار در ولایت هلمند کاهش یافته باشد.
امسال ما در بعضی ولایات بر اساس می عکس های ساتلایتی که بر ما رسید ما کاهش داریم، اما در ولایات جنوبی خصوصا در ولایت هلمند بر اساس عکس هایی که پیش ما است هنوز چندان کاهش ما نمی بینیم. کاهش هنوز تکمیل نشده، چرا که بر اساس سروی هم که ما انجام دادیم در سال 2017 85 درصد تمام کردای ولایت کوکنار ولایت هلمند کوکنار کش بود و هیچ یک قریه ما سراغ نداشتیم که اونجا آری از کشت کوکنار باشه.
رئیس سروی مواد مخدر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان دلیل این را که چرا کمپاین محو کشت کوکنار امسال در ولایت هلمند را اندازی نشد گفت
چند موضوع است که ما نتانستیم در ولایت هلمند محو مزرعه کوکنار انجام بدیم. در قدم نخست نبود امنیت در ولایت هلمند. تمام مناطقی که کشت کوکنار وجود داره اونجا مخالفین دولت حضور دارد و در پلیتی خود جامعه جهانی خصوصا سفارت آمریکا یک تعهد داره که در هر هکتار زمینی که محو میشه مبلغ $250 آمریکایی هست. این پول با وقت و زمانش نمیرسه، یعنی پول باید با وقت و زمانش برسه، یک مقدار پول ادوانس باشه که قبل از قبل در اکانت ولایت‌ها جابجا شوه که با استفاده از او محو مزرعه کوکنار را صورت بگیره. نسبت این مشکلات و که وجود داشتن نشده که محو در ولایت هلمند صورت بگیره.
جاوید احمد قایم معین وزارت مبارزه با مواد مخدر در انگام ارائه سروی در مورد کشت کوکنار در سال 2007 میلادی در افغانستان گفت که نیروهای مبارزه با مواد مخدر این کشور سالانه بین 400 تا 500 میلیون دلار برای قاچاقبران مواد مخدر ضربه وارد میکنند. منبع طالبان در هلمند ادامه کند در ولسوالی های مانند مارجا و گرش که تا حد در کنترل دولت است دهقانی که کوکنار کشت میکنند به نیروهای امنیتی افغان نیز باج میدهند. بانک عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند در صحبت با رادیو آزادی این ادعای منبع طالبان را تایید نکرد اما پذیرفت که وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان امسال تلاش جدی برای محو کشت کوکنار انجام نداد.
مبارزه دیدشان کرده چه تبلیغات دل مبارزه کرده یو
خلقو چې ویل دي که هر چا تاریخ وکړل موږ راګیر کی بیا موږ قانون باندې عملی کوو.
مبارزه علیه کشت کوکنار از سوی حکومت جنبه تبلیغاتی داشت و مردم گفته شد با هر آن کسی که کوکنار کشت کند پیگرد قانونی صورت خواهد گرفت. اما مانند سالهای پیش اردو و یا تیم‌های مبارزه با مواد مخدر حکومت نیامدند تا مزرعه ها را از بین ببرند.
منبع طالبان در المان نیز به رادیو آزادی گفت پس از جمع‌آوری کوکنار قاچاقبران به همکاری طالبان تمام تریاق جمع شده را به منطقه برامچه انتقال می‌دهند. به گفته این منبع با هر معتره که در آن تریاق انتقال می‌یابد دو طالب مسلح به خاطر تامین امنیت نیز امرو می‌باشند و از برامچه تریاق توسط قاچاقبران به پاکستان که با آن منطقه سرحد دارد انتقال می‌یابد. به گفته این منبع همه روزه حدود 15000 کیلوگرم تریاق از سراسر المان به برامچه انتقال می‌یابد. این منبع طالبان گفت مواد مخدر از راه نیمروز و فرا به ایران انتقال می‌یابد. فرا اخیراً شاهد عملات مسلحانه طالبان بود که این عملات پس از تلفات سنگین به دو طرف از سوی نیروهای امنیتی افغان به همکاری عملات هوایی نیروهای آمریکایی عقب زده شد. از سوی دیگر منبع طالبان در المان میگوید طالبان مسلح نه تنها عشر جمع‌آوری شده از زمین‌های کشت کوکنار را برای قاچاقبران به فروش می‌رسانند، بلکه از امرایی تا منطقه برامچه برای تامین امنیت انتقال کوکنار نیز از قاچاقبران پول می‌گیرند و از کارخانه‌های تولید ایروین به نام مالیه پول اخذ می‌کنند. سوال اینجاست که آیا واقعاً ماشین جنگ طالبان از عایدات به دست آمده از درک کشت کوکنار تمویل می شود؟ سید نجیب الله احمدی رئیس سروی مواد مخدر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در پاسخ می گوید
ما مجموع ارزش اقتصادی مواد مخدر از 4.1 تا 6.6 میلیون دلار اعلام کردیم که ارزش مواد مخدر برای صادرات احتمالی از تقریبا 6.5 میلیون دلار بوده و ارزش استفاده های داخلی از این کسایی که معتاد به مواد مخدر هستند 93 میلیون دلار بوده و ارزش تریاق بالای مزرعه یعنی دهاقین که از آن خود ساختن 1.4 میلیون دلار آمریکایی بوده و ارزش تولید و قاچاق مواد مخدر از سطح مزرعه تا رسیدن به مرز اینجا خود قاچاقبرا و مخالفین و طالب همیشان در اینجا به نحو سم داره از 2.6 تا 4.8 میلیون دلار می‌رسد.
شماره از دیاقین در المان میگویند ناامنی، نبود کنترل دولت در ساعات وسیع این ولایت، نبود فرصت‌های شغلی و کمبود خدمات مالی از سوی حکومت به دیاقین از عوامل بوده که زمین‌های المان هیچگاه خالی از کشت کوکنار به نظر نرسند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست از رادیو آزادی با من نورالله شایان خوش آمدید. با آغاز عملیات الخندق از سوی طالبان مسلح ظاهراً جنگ در کشور نیز شدت گرفته است. باورها بر این است که این جنگ بیشتر سبقه دینی دارد. برنامه این هفته نیز روی نقش علما در کاهش جنگ و ختم خشونت ها اختصاص یافته است. در این برنامه با نورپاچا حماد عضو شورای دینی علمای افغانستان مصاحبه کردیم. امید تا پایان ما را یاری کنید. خیلی تشکر. اخیراً نشست علما در اندونزیا برگزار شد و قرار است نشست علما در عربستان سعودی هم برگزار شود. میخوام میرا پرسان بکنم که نقش علما در جنگ جاری در افغانستان و تامین صلح در افغانستان چقدر مؤثر است؟
سلام و احترامات خود به شما و شنوندگان عزیزی برنامه شما تقدیم میکنم. بدون شک علما در جوامع از یک جایگاه خیلی خوبی برخوردارند. مردم به نگاه احترام با علما مینگرند و علما در طول تاریخ در پهلوی جوامع بودند، در جوامع نقش دارند. نقش علما خیلی اساسی است. اگر از علما مشورات طلب شود و به نظریاتشان احترام گذاشته شود و پیشنهاداتشان اگر عملی شود میتونه خیلی زیاد تاثیرگذار باشه.
مشخصا در ختم جنگ و تامین صلح در کشور آیا نقش کلیدی داره علما؟
ما باید اول ببینیم که ماهیت جنگ، یک دفعه باید ببینیم که جنگ ماهیت چه رقم است. شکل این جنگ که ما ببینیم، این جنگ ابعاد داخلی و خارجی داره. کشورهای خیلی زیاد در معزله افغانستان، در جنگ افغانستان، در امور افغانستان دخیل هستند. کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، حتی کشورهای عربی و کشورهای ناتو، اینا در اینجا دخیل هستند و جنگی که جریان داره، مشکلاتی که در اینجا وجود داره، همه از این مداخلات خارجی است و همچنین ابعاد داخلی هم داره. وقتی که این جنگ خیلی پیچیده است، این تنها با از طریق علما یا از طریق فتوای علما این مهار کردن و توقع از کنفرانس های علما داشتن که از یک کنفرانس ما منتظر یک معجزه باشیم، این چیز با مشکل به نظر می رسد.
بله، اما جنگ جوری در افغانستان بیشتر سبقه دینی داره. شما در این قسمت چی کردن؟
در اینجا باید بگویم که از مواد دینی به گونه ابزار خام از اینا استفاده میشه و ابزاری استفاده میشه خیلی کم، یعنی ما میگویم که فیصدی جنگ فقط اونمو از ابزارش اوناست، لیکن پشت اینا ما که ببینیم اونا را که تمویل میکنه، اونا را که تجهیز میکنه، برنامه میته تا جاها، تا اهداف اونا را میرسانه، حتی ولایت ها را به او اندازه میرسه که نزدیک به سقوط میشه یا حتی سقوط میکنه، در تا همکاری نباشه امرایشان، دست نباشه امرایشان، هیچ چیز امکان پذیر نیست.
بله، شما میپذیرین که جنگ جاری در افغانستان سبقه دینی داره؟
اساسا ما نمیتونیم بگیم که جنگ دینی است. اگر جنگ دینی میبود، دین حمله بر مسجد را جواز نمیده، دین حمله بر جنازه را جواز نمیده، دین عبادت خانه غیر مسلمه جواز نمیده که او را هدف کسی قرار بده. لیکن این جنگی که ما ببینیم مسجد زیر تهدید است، مسجد هدف قرار میدن، مردمای ملکی را اونا را هدف قرار میدن، از این معلوم میشه که این جنگ دینی نیست، بلکه بر ضد دین است، برای بدنام کردن دین است. این جنگ استخباراتی است. ما که قبلا گفتم که استخبارات منطقه، استخبارات همسایه ها، حتی استخبارات شبکه های استخباراتی بین المللی در دخیل هستند، این را ما جنگ دینی گفتن
نمیتن. استخبارات منطقه منظور تون پاکستان است؟
پاکستان اولاً است، ایران هم است، لیکن پشت پاکستان اگر ما ببینیم کشورهای دیگه است که اونا می آیسای، خود آیسای یک مامور است، او یک چیز مستقل نیست.
شما اشاره کردین که این جنگ بر ضد دین است و حمله بر غیر نظامیان و حمله بالای مساجد است. شما یعنی شورای سرتاسری علمای افغانستان من حیث مدافعان دین اسلام، شما چی کردین در این قسمت؟
علما عموما در طول تاریخ در پهلوی جوامع بودند، در مقابل هر منکر، در مقابل هر ظلم و فساد صدای خود بلند کردند. شما اگر ببینید وقتی که روس بالای افغانستان شوروی هجوم آورد و قیامی که صورت گرفت، او قیام به فتوای علما بود، نقش علما در اونجا خیلی برجسته بود که 1.5 میلیون شهید که ما دادیم در اونجا، از 60,000 تا 70,000 شهید فقط علما دادیم.
وقت نقش علما علیه تجاوز شوروی وقت مؤثر بود به گفته شما، پس چرا قیام نمیکنین بر ضد مخالفین مسلح دولت؟
من میخوام به این نکته بیایم. در اینجا علمای افغانستان، اگر شما بیانیه ها و اعلامیه شورای سرتاسری علما را اگر متوجه شوین، هر بار که حمله صورت گرفته علما اونا را تقبیح کرده.
اما اگر شما را بگویم تنها با تقبیح و نکوهش کردن جای را نمیگیره، یعنی در 17 سال گذشته علما، سیاسیون همگی تقبیح کردن ولی هیچ جایی نگرفته، جنگ کاهش نیافته، خشونت کاهش نیافته.
ما قبلا گفتم که تنها از علما توقع داشتن که این جنگ مهار کنه، این توقع کمی که زیاد توقع است.
یعنی شما میتونید بله مردم به خاطر آماده ساختن قیام بر ضد همه خشونت ها آماده خوب سازید
ان شاء الله. شما ببینین قربانی که دمی 17 سال ما دادیم، اولین قربانی این جنگ علماست. اعضای شورای علما تقریبا 200 نیست، چیزی کم 200 است، لیکن شهدایی که علما شورای سرتاسری داده تقریبا 60 نفر علما و ما شهید دادیم. انمی علمایی که در پهلوی مردم هستن و انمی عملیات مخالفین حرام دونسته و جنگشان مبارزهشان نمشروع دونستن، به انمی جرم اونا
هدف قرار گرفتن و شهید شدن. یعنی هر وقت علما هم تقبیح کردن دیگه از چیزی که وسایل امر علما است، قوه اجرایی علما نداره که دست به کار شه.
بله، انتقادها از علمای افغانستانی است که واحد و منسجم نیستند. یعنی در بسیاری وقتها تنها علمای کابل صدا بلند میکنند یا از یک ولایت صدا بلند میشه، ولی شما تا حال نتوانستین که 34 ولایت تمام علما بشینین و بحث بکنین و بالاخره جنگ جاری را حرام بخوانین و فتوا صادر بکنین.
ما در ماه قوس یک کنفرانس از تمام افغانستان داشتم در هتل اینترکانتیننتال، تقریبا 1000 علمای کرام اونجا اشتراک کردن، از 34 ولایت افغانستان اونجا اشتراک کردن، اعضای شورای علما بودن، بدون اعضای شورای علما همگی اعلامیه صادر کردن.
اما نتیجه چی بوده در یک سال گذشته؟
دیگه ما خود گفتیم که ما فقط اعلامیه داریم، منبر داریم، قوه اجرایی نداریم که عملا دست به کار شیم. او کار چی است؟ ما خود اونجا از خود ارگان ها است، او چیزی که وسایل ما در دست ماست از اون ما استفاده کردیم.
بله، اما شما من حیث روشنگران جامعه حداقل میتونین که جلو جوانا را بگیرین که با صفوف مخالفین مثلا نپیوندن.
ای امر ضروری است که باید علما بگیرن، لیکن علما هم در اینجا کی هستن؟ ما وقتی ما گفتیم که خود ما هدف است، امیت علما باز امنیت مشکلات امنیتی هم دارن، باز علما است که خاموش هستن. اونا که میبینن که امنیت ما گرفته نمیشه، عالم مسجد میره امنیتش گرفته نمیشه، عالم که وظیفه میره امنیتش گرفته نمیشه، باز مردم که می صدای خود بلند نکرده هم شاید این مشکل باشه که اونا زیر هدف هستن. به این خاطر این مشکلات دارن علما.
در 17 سال گذشته به گفته شما علما کار کردن و صدای خود بر ضد خشونت و جنگ جاری بلند کردن، اما خشونت ها کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته. پس آیا موافق هستین با این انتقادها که کارکرد علما نتیجه مؤثر در جنگ جاری نداشته؟
ما خوب اگر این ببینیم که این جنگ ابعاد داخل و خارجی داره، چه رقم که بالای انمی تروریست ها اگر بکه یا مخالفین کار میشه، اونا را تربیت داده میشه، اونا را تجهیز و تمویل داده میشن، مراکز امن برشان در اختیارشان داده شده است، این رقم در مقابل علما هم یک کار صورت میگیره. میخوان که این برنامه های علما اولا از پوشش رسانه‌ای محروم شوند، دومی که جنبه عملی پیدا نکند که اونا مانع هستند.
قرار است که نشست میان علمای افغانستان و پاکستان صورت بگیره، میشه در این مورد جزئیات بتونین که چه زمانی هست؟
زمانش هنوز مشخص نشده است، البته برنامه هست. حکومت پاکستان جلوی علمای خود میگیره، علمای پاکستان طرفدار این جنگ نیست، اکثریتش فقط آن عده علمایی که مربوط استخبارات هستند مثل مولانا فضل الرحمن، این دو شخصیت ها ممکن نیست یک فتوا بده. خود علمای پاکستان هم تارگت شدن.
هم صاحب دهی نشست که هنوز زمانش مشخص نیست، بیشتر روی کدام موارد بحث میشه؟
این دفعه پروگرامی است که یک نظرخواهی از مفتیای بزرگ پاکستان شو، مثلا یک مفتی بزرگ پاکستان که به سویه جهان تمام جهان اسلام به او احترام هم داره و یک آدمی است به طرفدار خیر است، آدمی موازی دخیل هم نیستن، مفتی تقی عثمانی صاحب که در جهان عرب هم او محترم از اروپایی هم اونا را دعوت میکنه، در پاکستان افغانستان هم شاگردای زیاد داره، او خیلی مخالف این حرکت ها و این گروه هاست. این دفعه نظرخواهی از او است که او دعوت شده به این کنفرانس. این
کنفرانس چقدر میتونه یک بستر خوب برای نشست عربستان و سعودی باشه؟
هدف از این کنفرانس هایی است که در بین مردم که مشهور است که پشت جنگ جنبه دینی است یا فتوا است، علما پشت جنگ است. کنفرانس اندونزیا نشان داد که علمای پاکستان و علمای افغانستان طرفدار این جنگ نیستند. این جنگ استخبارات منطقه به پیش میبره. باز در علمای کنفرانسی که در عربستان سعودی دایر میگردن، در اونجا از جهان اسلام علمای برجسته دعوت میشن. علمای افغانستان و پاکستان به حیث میزبان خواهد بودن. به این خاطر دیگه نقش علمای پاکستان و افغانستان اونجا خیلی مهمه.
شما به نشست عربستان سعودی چقدر چشم و امید بسته کردین؟
کارهایی که در 17 سال صورت گرفته چی از طرف علما و چی از طرف حکومت، اگر ببینیم نتیجه اکثریتشان اقا مؤثر نبود. ما وزارت دفاع داریم، مؤثر نیست که جلوی حملات انتحاری بگیره. وقتی که اونا برنامه هایشان با اونم امکاناتی که در اختیارشان گذاشته میشن نتیجهش منفی است. از علما و از نشست هایشان اتو 100% نتیجه کردن ایه توقعی زیاد است.
در صورتی که فتوا صادر شوه از طرف عربستان و سعودی، یعنی در کل علمای تمام جهان که جنگ جاری در افغانستان و منطقه حرام است، فکر نمیکنین که این بر کاهش خشونت ها در افغانستان و منطقه تاثیر مثبت داشته باشه؟
تاثیر مثبتش اول خو ای است که اینمی گپی که گفته میشه که پشت این جنگ علما است، او نظر از بین میره که علما طرفدار این جنگ نیستند. این جنگ با فتوا شروع نشد، لیکن تا که منشأ این جنگ استخبارات است، مداخله کشورهاست، کشورهای خارجی است، پاکستان است. تا که کشورهای خارجی مهار نشوه، آیسای پاکستان مهار نشوه، تنها از کنفرانس ها اتو توقع داشتن. بله.
وقتی شما هم اشاره میکنین، ادا میکنین که جنگ استخباراتی است و جنگ بر اساس فتوای دینی صادر نشده، پس فکر نمیکنین که برگزار کردن چنین نشست ها اصلا هیچ مؤثریت نداشته باشه؟
یک مؤثریت دارد می ابزار خامی که در دست مخالفین قرار میگیره. این جوانایی که اونجا میره یگم تایش میره، خود قربانی میکنه یا انتحاری میکنه، در منع اونا، در جلوگیری اونا تاثیر خود داشت.
بسیار زیاد تشکر.
خیلی تشکر از شما هم.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت یا دارفانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com